برای جای پنجم با منتخب موزامبیک رقابت میکند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر میدهم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان که در مسابقه بین المللی کنتیننتال فوتزال چمپیونشیپ در بانکوک تایلند در گروه بی مقام سوم را کسب نمود، از حق شرکت در دور نیمه نهایی محروم شد. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رقیبان منتخب کشور در گروه بی تیم‌های ملی ایران، مصر و لیتوا بودند. هر سه دسته اشتراک کنندگان جام جهانی فوتبال در سال 2021 می باشند. منتخب تاجیکستان در نخستین بازیش از تیم ملی مصر با حساب 0-1 مغلوب گشت. بعدن بازی را با منتخب ایران با حساب بزرگی 0-7 باخت و در دور آخرین سبقت گروهی منتخب لیتوا را با حساب بزرگی 9-2 شکست داد. در نتیجه منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در گروهی خود سوم شد و اکنون برای جای پنجم با منتخب موزامبیک که در گروهی ای جای سوم را گرفت 30 ایول رقابت میکند. در گروه بی منتخب ایران با 7 امتیاز غالب شد. دسته مصر با 4 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. هر دو دسته به نیم فینال راه یافتند. در گروه ا دسته های منتخب تایلند، ازبکستان، کوسوا و موزامبیک رقابت کردند. از این گروه دسته های منتخب تایلند و ازبکستان به نیم فینال برآمدند. با این ترتیب در دور نیمه نهایی این مسابقه بین المللی که روز پنجشنبه 29 ایول برگزار می شود، ایران با ازبکستان و تایلند با مصر رقابت می کنند. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایراو واحدوف با تایلند با 14 بازیگر، 2 دروازه‌بان و 12 بازیگری میدانی رفته است. برای تیم ملی فوتزال تاجیکستان شرکت در مسابقه بین المللی در بانکوک یکی از مرحله های آمادگی به مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 می باشد که ماه اپریل سال آینده برگزار خواهد شد.
اطلاع منابع رادیو آزادی 1700 محبوس را از زندان رقم یک در مرکز دوشنبه به محبس نو در شهر وحدت کوچانیدند. یک نماینده سریاست اجرای جزای جنایی 27 ایول به رادیو آزادی گفت آنها روز یک شنبه گذشته 25 ایول جابجا شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. همصحبت رادیو آزادی گفت شرایط محبس نو بهتر است. اگر در محبس اول در یک اتاق تا 80 نفر نگاه داشته می شدند، در حجره های محبس نو 10 نفری نگهداری می شوند. شرایط خواب و آشخانه و محیط دیگر نیز بهتر است. محبس نو در کنار راه دوشنبه وحده در 15 کیلومتری مرکز پایتخت جایگیر است، ولی خبرنگاران و نمایندگان جامعه شهروندی و سازمان های حامی حقوق آن را ندیدند. در رابطه با بنیاد و شرایط محبس نو در شهر وحدت، مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان قبلا ضمن نشست مطبوعاتی خبر داده بود. مؤسسه اصلاحی که در مرکز شهر واقع بود در حدود شهر وحدت ساخته آماده شده است و امروزا آمادگی برای کوچانیدن محبوس ها رفته ایستاده است. در دیگر مؤسسه های اصلاحی هم کارهای تعمیر کردن و شرایط محبوس ها را بهتر کردن ادامه دارد، افزود مظفر اشوریان. نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی 27 ایول گفت پدرش در زندان نو در وحدت قرار دارد، اما هنوز با او صحبت نکردند و درباره شرایط این محبس چیزی نمیدانند. اسماتوف محسن الدین ساکن پایتخت و از پیوندان دیگری زندانیان قبل از کوچ دادن آنها در یک صحبت به رادیو آزادی چنین اظهار نظر کرده بود.
ما رفتم دیدم بهتره، هم ازش نوسم همونجا کار میکنم که بهتره. گفت آچم اگر جوش سوزه
مرا بچه‌ام دعوت کرد که بپوشو کما بگیم مرا دیگه جو میکوچونم برای که خستم اومدم ای خاطر اینو وقت شما
فرقت نداره چی اما تو ما فقط نیست ایجای اوجای کلی که بوش نباش تو ما تو ما
کوچانیدن زندانیان از محبس رقمی اول دوشنبه به زندان وحدت 14 ایول امسال آغاز شده بود. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. تا زمان قبول قانون عفو در آخر سال 2019 در این مؤسسه تقریبا 13,000 محبوس را نگاه می داشتند. بر اساس قانون مذکور بیشتر از 7,000 نفری آنها آزاد شدند. در 3 سال اخیر زندان های تاجیکستان شاهد چند آشوب خونین شدند که کمبودی های این محبس ها را بر ملا کرد. در آشوب‌ها در زندان‌های خوجند و وحدت که سال 2018 و 2019 رخ داد در مجموع 50 نفر کشته شدند. مقامات گفتند آشوب کار دست افرادگرایان اسلامی بود، اما حامیان حقوق بدرفتاری با محبوسان از جمله تمجوی را از عامل‌های احتمالی انگیزنده اسیان محبوسان نام بردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات پس از تقریبا 2 ماه تحقیقات رادیوی آزادی گفتند که بازار پنجشنبه را در خوجند بدون مزایده یا تندر با 4 میلیون سومانی کمتر از 400 هزار دلار فروختند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. مجتمع پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای خوجند پس از 21 سال خصوصی شدند و هم یک سال کوپراتیوی نیمه دولتی بودند، 14 اپریل امسال از نو و با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. سعید احسان شیرینوف حقوقشناس تاجیک مطلوبات روز 21 ایول در نشست مطبوعاتی گفت بازار به شرکت ساختمان میهن فروخته شده است، اما نام مالکان اصلی آن را به زبان نآورد. رادیوی آزادی هنوز ماه ایون سندهایی را دسترس کرده بود که بنابر آن مؤسس یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمان میهن است، ولی شرکت مالک است معلوم نیست. نشست مطبوعاتی مسئولان تاجیک مطلوبات نیز به این پرسش جواب نداد. کمیته انداز ماه ایون درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرده بود. درباره شرکت ساختمان میهن معلومات زیاد دسترس نیست، بجز اینکه 10 ایون سال 2020 تأسیس یافته است. چگونه یک شرکت نوتأسیس ظاهرا ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است ناروشن میماند. با این پرسش خبرنگاران که چرا بازار پنجشنبه به مزایده فروخته شده است، خورشید رحمان‌علی‌زاده معاون رئیس تاجیک مطلوبات گفت
اتفاق تاجیک مطلوبات و بسنت اون رسولین تشکیلات جمعیتی است و در دوره قرار رو فرمایشگاه فرض کردیم از طرف رای استاد می شود، شوراش می شود یا مقام عالیش انجمن است، رفتار میکند، نظامنامه درباره فروش انشاءات ها دارد و اختیارداری میکند. یگون وای نیست اینجا، مالکیت خودش است، می خواهد می فروشد، می خواهد اجاره می دهد، می خواهد به اون شخص وابست میکند.
بازار پنجشنبه باری اول در سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود. سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگرداندند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به دست شخص دیگر گذرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلحت‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 صاحبکار فعالیت میکنند.
اولین رقابت خود در سبقت جدای المپیاده توکیو مغلوب شد و سخ ادامه مبارزه برای میدال محروم گشت. در باره رقابت کامران شاه و نتیجه های ورزشکاران دیگری تاجیک در بازی های المپی توکیو من نرزالله لطیف گزارش میدهم. کامران شاه یوستاپریان پهلوان تاجیک که روز 28 ایول در المپیاده توکیو در مسابقه جودو در وزن 90 کیلو به رقابت از دور دوم شروع کرد، از اکسل کلرگتی فرانسوی شکست خورد و سقف ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. زمنان کلرگتی 34 ساله در ردبندی جهانی در وزن 90 کیلو نسبت به کامران شاه 28 ساله 5 زینه بالا در جایگاه 17 قرار دارد. این چهارمین رقابت هر دو در مسابقات بزرگ بین المللی به شمار می رفت. در سه قوه آزمایی پهلوان فرانسوی پیروز شده است و تنها در یک رقابت گوشتگیری تاجیک غالب آمده است. کامران شاه یوستاپریان سومین پهلوان تاجیک است که در المپیاده توکیو ناکام شد. از این پیش سامان محمد بیکف که در دو دور مقدماتی سبقت جودو در وزن تا 73 کیلو پیروز شده بود، در دور سوم از رستم اوروجوی آذربایجانی شکست خورد. سپس اکمل مرادوف در دور مقدماتی در وزن تا 81 کیلو بعد یک پیروزی در دور بعدی از تاتو گریگاشویلی گرجی مغلوب گشت. باز یک پهلوان تاجیک تیمور رحیموف روز 30 ایول وارد رقابت می شود. او در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با اندی گراند از کوبا قوازمایی خواهد کرد. اندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور سه زینه پایان است و در جایگاه 20 قرار دارد. در این وزن سنگین‌ترین 22 نفر ثبت نام شدند. از میان مشت‌زن‌های تاجیک بهادر عثمانوف که در دور مقدماتی سبقت باکس در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتوس نونز از دومینیکان پیروز شد، روز 31 ایول در دور بعدی با النور عبدالرحیموف ورزشگری قزاق تباری ازبکستانی رقابت خواهد کرد. بهادر عثمانوف میگوید
احساسات هیچ کسی نمیکنه به قصد سپیدی این ورزشگر خیلی اکم کروب گذاشتیم تغییر به دیم کروب بیدیم اکم کروب هم سپیدی بیدیم وقت سخت بود ما دیدیم حتی استادان چکه کار میکنم و پروتیمامو تغییری دیدیم خیلی خدو باشکر ساز گذاشت بیست تراما بزرگونتی کروب دیم روزی سیو یکم.
قبلا مشتنی دیگری تاجیک شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو از دکسیانگ چین از چین شکست خورده از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشته بود. همین طریق در بازی های 32 تابستانه اولمپی از 10 ورزشگری تاجیک 4 نفر شباس نعمت‌اللهیف، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف و کامران شاه یوستاپریان سبقت خود را بدون مدال به پایان رسانیدند. باز 6 نفر دیگر به سبقت آمادگی می‌بینند. مشت‌زن تاجیک سیاووش زهوروف روز 29 ایول در وزن بیش از 91 کیلو قوازمایی خواهد کرد. رقیبش مراد علیف از فرانسه می باشد. دو نماینده دیگری تاجیکستان آناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشانوف در شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد روز 30 ایول به رقابت می پردازند. ایلدار احمدیف باشد روز 31 ایول در دویدن به مسافه 100 متر میانی مردان در دوری مقدماتی رقابت میکند. بازی های تابستانه المپی در توکیو تا روز 8 آوگوست ادامه خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در اویل و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان‌ها موقع ضعیف و گاه‌ها تحت سرکوب زن سنتی بحث می‌کند که در تلاش مقاومت با نظام موجود میباشد. شهزاده حالا با ما توسط اسکایپ با صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خوانندهش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو می خوان در آمریکا هم بازچاپ کنند. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم. از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود. شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم که زور دخته عکاس معروف تاجیک تابری این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با سوترا داشت، با سوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست، درست هست.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسه. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخشی مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم، اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند و هیچ سؤالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت های ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتند، ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات رو بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان، برخواسته از تباهی و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا، نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کرده که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریون سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان می کنید؟
من فکر می کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خوندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود، ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شازودا نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آنا احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدارد همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگر چرا آمدی و منو بازداشت کردن. من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمی دادن.
اما در دوره میرزیایف از یاد تغییر نیفت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شماها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیست ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اینکه بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود.